بچه بر خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 22 عقرب سال 1398 هجری شمسی برابر است با 13 نوامبر سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که بعض منابع میگویند سه عضو شبکه حقانی از زندان بگرام رها شدند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات در مورد احتمال تأخیر بیشتر اعلان نتایج انتخابات سخن میگوید. طالبان روز گذشته دو کارمند یک پروژه ساختمانی صحت عامه را در اروزگان به قتل رساندند. سه تن به اتهام طرفداری از گروه داعش در جرمنی بازداشت شدند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فکر نمی کند که آنها بتوانند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را فردا پنجشنبه اعلام کنند. زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت بنابر برخی از مشکلات ممکن اعلان نتایج به تأخیر افتد.
مشکل خواهد بود که به تاریخ 23 ماه نتیجه انتخابات ریاست جمهور البته نتیجه ابتدایی را اعلان کنیم، اما کمیسیون باز هم کوشش نهایی خود انجام میده. وقتی که در بعضی ولایت‌ها بعضی مزاحمت ها ایجاد شدن فعلا برای ما دشوار خواهد بود.
او گفت شرکت در ملوک هم در شریک ساختن معلومات رای دهندگان 5 روز تأخیر کردند. آقای سادات افسود تعداد از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم در باشماری و تفتیش آرا در برخی ولایات موانع ایجاد کردند. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 27 ماه میزان اعلان شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شد. مقام های محلی میگویند طالبان دیروز دو کارمند پروژه ساختمانی وزارت صحت عامه را کشتند. اسمت الله و عبدالباری باشنده های روستای دیک ترینکوت مرکز ولایت اروزگان بودند. آنها روز یکشنبه سرگرم کار بالای پروژه‌ای بودند که از سوی افراد مسلح طالبان اختطاف شدند. زرگای بادی سخنگوی والی اروزگان دیروز به رادیو آزادی گفت طالبان پس از این که آنها را ربودند به قتل رساندند.
دو کسان دوی پروژه تطبیقوله دی وزارت صحت عامه پروژه و کلینیک و طالبانو یه اولد دزانو سره بدبختانه شهادت ترسولی دغه دو کسان.
شورشان طالبان تا کنون در این مورد برسانه ها چیز نگفتند. تا هنوز این موضوع هم مشخص نشده که اختطافشیان در بدل رهایی این افراد چیزی خواسته بودند یا خیر. امور کشف و خنثی‌سازی ماین در مسیر پروژه کاسا 1000 در ننگرهار دیروز آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت کار ماین پاکی این پروژه از ناحیه 8 شهر جلال آباد آغاز شده و از ولسوالی های کامه، گشته، لالپور و مامندره می گذرد. با گفته خوگیانی همه مناطقی که پایه های پروژه انتقال برق کاسا 1000 نصب می شود باید از وجود ماین پاکسازی شوند. و افسود
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د مینونو د موجود په صورت کې مینونه له منځه یوړل شي او په همدې کې د کار پر مهال کومه بده پیښه رامنځته نه شي.
پروژه کاسا 1000 در سطح آسیای مرکزی و جنوبی یک پروژه مهم به حساب می رود. به کمک این پروژه 1300 مگاوات برق از قرقیزستان و تاجکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می یابد. افغانستان با تمدید این پروژه علاوه بر 300 مگاوات برق از مدرک ترانزیت آن به پاکستان سالانه از 40 تا 60 میلیون دلار هم عاید به دست می آورد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقام های جرمنی سه تن مهم به طرفداری افراد دولت اسلامی داعش را دستگیر کردند. آنها به خاطر آمادگی به انجام یک حمله بمی علیه غیر مسلمانان مظنونند. سالانوالان در شهر فرانکفورت جرمنی گفتند پلیس این سه مرد را پس از تلاشی سه آپارتمان در نزدیکی شهر آفنبخ بازداشت کرد. آنها گفتند مزنون اصلی مرد 24 ساله آلمانی مقدونی الاصل است. با گفته این سالانوالان دو مرد 21 و 22 ساله ترکی هم او را همراهی میکردند. تا هنوز مشخص نیست که داعش این افراد را برای کدام هدف خاص برگزیده و یا نه. و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس از پیشینه حقوق بشر در کشورش دفاع کرد و خواهان نزدیک شدن با اتحادیه اروپا شد. آقای لوکاشنکو این سخنان را دیروز در کنفرانس خبری مشترک با الکساندر وان دی بیلن همتای اتریشی خود در ویانا پایتخت اتریش بیان نمود. او گفت:
"Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право на жизнь."
درباره حقوق بشر بلاروس چه چیزایی را نمی‌پسندید؟ در آنجا حق زندگی وجود دارد. این حق است که هر انسان دارد. آیا چون این حق در آنجا وجود ندارد؟ مسلم است این حق وجود دارد. در آنجا مردم حق کار دارند. هر انسان باید در کشورش حق تضمین کار را داشته باشد. اگر آنها برای کار به اتریش، پولند و یا دیگر کدام کشور می‌روند، این را هم حق دارند. این اولین سفر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس پس از ایتالیا در ظرف 3 سال به یک کشور اروپایی به حساب می رود. منتقدین بر حکومت استبدادی رئیس جمهور لوکاشنکو انتقاد می کنند که در برابر مخالفین سیاسی و آزادی بیان کمتر تحمل دارد. او 25 سال می شود که رئیس جمهور بلاروس است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. منابع به رادیو آزادی گفتند که 3 عضو شبکه حقانی از زندان بگرام آزاد شدند. زمینه سازی برای آزادی آنها چگونه بود؟ یک تحلیلگر افغان در امریکا میگوید:
آقای عمران خان چند قبل به امریکا آمد و یکی از اهداف سفرشان آقای بود که ریمازوی رهایی میسی تا زندانی با آقای ترامپ صحبت کنند.
افراد رها شده شبکه حقانی کی هستند و آزادی آنها تا چه حد مهم است؟ یک کارشناس و مقام پیشین طالبان میگوید:
اینا افراد نیستند که به درد مسائل استخباراتی بخورن و فقط پیشا و قومای بعضی کسا مثل سراج‌الدین هستند. اونا رو به دولت افغانستان سپردن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. کابینه عربستان سعودی آنچی را دروی ایران در برنامه‌های اتمیش خوانده است محکوم نمود. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
منابع امنیتی، مراجع امنیتی اگر خواسته باشند واقعا که امی انگراف جرایم پایین بیارن میتونن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:38 است. منابع میگویند 3 عضو ارشد شبکه حقانی از زندان در افغانستان رها شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی دیروز خود خطاب به مردم گفت انس حقانی، حاجی مالی خان و عبدالرشید از زندان بگرام رها میشوند. این 3 عضو گروه حقانی به امید رهایی 2 استاد پوهنتون آمریکایی در کابل و اعتمادسازی رها شدند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
منابع دیشب تایید کردند که 3 عضو ارشد شبکه اقانی از زندان بگرام آزاد شدند. این منابع به شرط افشا نکردن نامشان به رادیو آزادی گفتند این 3 زندانی از محبس بگرام بیرون آورده شده و به محل نامعلوم انتقال یافتند. اما برخی رسانه‌ها خبر دادند که این 3 زندانی راهی شهر دوحه پایتخت قطر شدند. پوهنتون آمریکایی افغانستان تا تهیه این گزارش درباره رهایی استادانشان کدام معلومات را به نشر نرسانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در سخنرانی خود این 3 عضو گروه اقانی را در بدل پلان رهایی 2 استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان اعلام کرد. 2 استاد پوهنتون آمریکایی کوین کینگ استرالیایی و تیمونی ویکس آمریکایی 3 سال پیش در کابل اختطاف شده بودند. رئیس جمهور غنی دیروز گفت حاجی مالی خان ولد ولی خان، عبدالرشید ولد محمد عمر و انس پسر جلال الدین اقانی را که زندانیان محبس بگرامند به طور مشروط رها می کنم. شفیق قمدم کارشناس امور سیاسی افغان در امریکا دیشب به رادیو آزادی گفت رهایی این زندانیان چندین بُعد دارد و افزود بُعد اساسی آن با معامله میان امریکا و پاکستان آغاز می شود.
چون شما در جریان هستین، آقای عمران خان چند قبل به امریکا آمد و یکی از اهداف سفرشان این بود که ریمازوی رهایی میسی تا زندانی با آقای ترامپ صحبت کنه. بالاخره فکر کنم که آقای عمران خان در این ماموریت توانست که هم ارضای امریکا را به دست بیاره و هم سی اسیر طالبان را رها کنه، ارضای طالبان را به دست بیاره. اما تاثیرات اینا من فکر میکنم که هم بر روند صلح و هم بر روند جنگ افغانستان تاثیر بسیار عمیق داره. با تاسف که حکومت افغانستان از یک موقف بسیار ضعیف در این مورد برخورد کرد و نتونست که دیپلماسی بین المللی خود و وحدت ملی افغانستان در یسه حفظ کنه.
این تبادله در حال صورت می گیرد که یک هیئت عالی رتبه پاکستان روز دوشنبه از کابل دیدن کرد و با مقام های افغان ملاقات نمود. جنرال فیض حمید رئیس اداره ISI و سوهیل محمود معاون وزیر خارجه پاکستان در جمع این هیئت شامل بودند. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی خود گفت دو استاد پوهنتون آمریکایی را در بدل سه عضو ارشد شبکه اقانی به این هدف تبادله می کند که این اقدام وی زمینه را برای گفتگوی مستقیم با طالبان فراهم کند.
گزارش بود در مورد این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که سه عضو ارشد شبکه حقانی را با امید رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان و اعتماد سازی از بند رها می کند. فرشتنگاه در گزارش به زندگی و فعالیت های این سه تن در شبکه حقانی پرداخته است.
انس اقانی در جمع سه تن از اعضای شبکه اقانی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه 12 نوامبر آزادی آنها را از زندان در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان اعلان کرد. انس اقانی از جمع 8 فرزند جلال الدین اقانی مؤسس شبکه اقانی است که در ماه اکتبر سال 2014 میلادی با عبدالرشید عمری یک تن از اعضای دیگر این شبکه از سوی اداره استخبارات ایالات متحده بازداشت شد. انس اقانی و امراهش در میدان هوایی بحرین بازداشت شده بودند. وحید مژده کارمند سابق وزارت خارجه افغانستان در رژیم طالبان و آگاهی مسائل سیاسی میگوید انس اقانی عضو برجسته شبکه اقانی نبود و فقط به خاطر نسبتش با اقانی زندانی شد.
خود آمریکایی‌ها وقتی که فهمیدن که اینا افراد نیستن که به درد مسائل استخباراتی بخورن و فقط خیشا و قومای بعضی کسا مثل سراج الدین هستن، اونا رو به دولت افغانستان سپردن و در مقابلشان باز اینا هم دو تا استاد پوهنتون اختطاف کردن.
به گفته آقای مژده انس اقانی در زمان دستگیری متعلم بود و در فعالیت‌های شبکه اقانی سم نداشت. او گفت که استخبارات آمریکا پس از دستگیری انس اقانی و عبدالرشید عمری آنها را به قطر برده و تحقیقات را انجام دادند و سپس این دو تن به کابل انتقال یافتند. اما یک منبع طالبان در کویته که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود در صحبت بر رادیو آزادی انس اقانی را یکی از مورهای کلیدی شبکه اقانی خواند و گفت که او مسئولیت مالی این شبکه را به عهده داشت. او گفت که انس اقانی در آخرین سفرش به بحرین به خاطر جمع‌آوری کمک مالی به شبکه اقانی در میدان هوایی از سوی ایالات متحده بازداشت شد. انس اقانی در زمان دستگیریش تنها نبود، بلکه عبدالرشید عمری فرزند محمد او را همراهی می‌کرد. منبع طالبان عمری را دوست بسیار نزدیک انس اقانی می‌خواند، اما می‌گوید که او در جمع افراد پایین رتبه شبکه اقانی محسوب می‌شد که به خاطر همراهی با انس اقانی به بحرین سفر کرده بود. این منبع می‌گوید که انس با اعضای خانواده‌اش در پاکستان زندگی می‌کرد و از آنجا به بحرین پرواز کرده بود. یک منبع دیگر نزدیک به طالبان بر رادیو آزادی گفت که انس اقانی در زمان بازداشتش نامزد بود و تا هنوز عروسی نکرده است. اما در مورد آجی مولی خان فرزند ولی خان که رئیس جمهور افغانستان رهایی او را در کنار انس اقانی و عبدالرشید عمری اعلام کرد، این منبع گفت که یکی از اعضای برجسته شبکه اقانی است و مامای انس اقانی می باشد. او در پکتیا در جریان یک عملیات دستگیر شده بود. منبع نزدیک به طالبان میگوید مولی خان هم در بخش نظامی و هم در بخش مالی شبکه اقانی فعالیت داشت. ایالات متحده آمریکا در سال 2012 میلادی شبکه اقانی را در لیست گروه‌های تروریستی شامل ساخت و همچنان 5 میلیون دلار بالای جلال الدین حقانی جایزه تعیین کرد. جلال الدین حقانی در 2008 میلادی در منطقه فتح جنگ در نزدیکی اسلام آباد پس از بیماری دراز مدت وفات کرد. در حال حاضر سراج الدین حقانی در رأس شبکه حقانی قرار دارد و همچنان معاون ملا هبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان است. بر علاوه انس حقانی، حمزه حقانی و عزیز حقانی دو پسر دیگر جلال الدین نیز در شبکه حقانی فعالیت دارند. عمر حقانی، محمد حقانی و بدرالدین حقانی سه پسر دیگر جلال الدین حقانی در جنگ کشته شدند، در حالی که نصرالدین حقانی چند سال پیش در اسلام آباد پایتخت پاکستان از سوی افراد مسلح با ضرب گلوله به قتل رسید. این شبکه در سالهای اخیر مسئول ده ها عملی مرگبار و پیچیده علی اهداف نظامی و ملکی در افغانستان خوانده شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رادیو آزادی. یک تعداد از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد تصمیم رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در رابطه با رهایی سه عضو مهم شبکه حقانی از حبس مطالبی را به نشر رساندند. قرار معلوم با این تصمیم رئیس جمهور اشرف غنی می‌خواهد دو استاد پوهنتون آمریکایی کابل که سالها در دست طالبان گروگان بودند رها شوند و همچنان یک گام برای اعتمادسازی در پروسه صلح افغانستان باشد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد تمام این سه نفر یعنی انس حقانی، عبدالرشید عمری و مالی خان عضو شبکه کشنده حقانی می باشند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور افغانستان گفته است که 11,000 اسیر دیگر طالبان هنوز هم در زندانهای افغانستان به سر می برند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد اگر این تبادله اسرا موفقانه عملی شود، این اولین علامه پیشرفت دیپلماتیک بین طالبان و حکومت افغانستان می باشد. قبلا در آغاز همین سال مذاکرات صلح بین نمایندگان طالبان در قطر و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد شروع شده بود تا حدی که طرفان برای امضای یک موافقتنامه حاضر شده بودند، ولی رئیس جمهور آمریکا بعد از یک حمله طالبان در کابل که 12 نفر به شمول یک عسکر آمریکایی در آن کشته شد، در ماه سپتامبر این پروسه را متوقف کرد. حالا به نظر روزنامه گاردین، این اقدام نو رئیس جمهور اشرف غنی میتواند روزنه دیگری را در پروسه صلح باز نماید. روزنامه همچنان نوشته است گروه حقانی بسیار پیش از گروه طالبان تشکیل شده و تحت رهبری جلال الدین حقانی مؤسس این شبکه در جنگ مردم افغانستان علیه شوروی سابق نقش داشت و بعداً با طالبان پیوست. این شبکه در لیست گروه‌های تروریستی جا داده شده است. فرزند جلال الدین حقانی انس حقانی در سال 2014 در بحرین دستگیر شده و به افغانستان تسلیم داده شد. دو نفر دیگری که اکنون تصمیم برای رهایی آنها گرفته شده، یکی عبدالرشید می باشد که قماندان شبکه حقانی در جنوب شرقی افغانستان بود و دیگرش مالی خان هم یکی از قماندانان مشهور شبکه حقانی به شمار می رفت. روزنامه میامی هرالد در شماره اخیر خود می نویسد اعلان رئیس جمهور افغانستان در رابطه با آزادی این سه محبوس شبکه حقانی در یک زمان بسیار حساس صورت می‌گیرد که مذاکرات صلح آمریکا با طالبان توسط رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ متوقف شده و همچنان رئیس جمهور افغانستان در داخل کشورش با جنجال‌ها روبرو است، از جمله انتخابات ریاست جمهوری که اعلان نتایج آن هر روز تأخیر می‌شود و هنوز هم معلوم نیست که این نتایج چه وقت اعلان خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز به واکنش طالبان به این اقدام اشاره نموده و نوشته است گروه طالبان و شورای رهبری آنها گفتند که اگر تبادله فعلی اسرا موفقانه باشد، در آینده نزدیک پروسه تبادله اسرا و آزادی آنها از هر دو طرف دوام داده خواهد شد. اما به نوشته نیویورک تایمز حکومت افغانستان تا حال در مورد رهایی اسرای بیشتر چیزی نگفته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین مبارزه با کاهش اعتیاد در بغلان میگویند آمار معتادین در این ولایت به شدت در حال افزایش است. به گفته آنها اگر راه حل برای این مشکل سنجیده نشود، ممکن تا سالهای آینده رقم معتادین به چندین برابر برسد. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
نگرانی مسئولین مبارزه با مواد مخدر از افزایش معتادین در بغلان. معتادینی که به گفته دکتر رحمی خدا نوری رئیس شفاخانه معتادین این ولایت به یک سونامی خاموشی تبدیل شده و اگر کاری برای آن نشود شاید مشکلات بیشتری به وجود بیاید.
نگرانی ما بیشتر از موجودیت کشت و زر و قاچاق مواد مخدر است که جدن یک سونامی خاموش است دامنگیر قشر جوان ولایت بغلان شده. حتی در این اواخر اطلاع داریم که تعدادی از خانمهای محترم، تعدادی از اطفال ما معتاد به مواد مخدر هستند که نهایت سری و مرموز مواد خود میخرند استفاده میکنند. این جدن نگران کننده است. اگر جدی نشود ارگان‌های همکار یا پلیس یا سایر نهادها نگران کننده است در آینده رشد می‌کند.
ریاست مبارزه با مواد مخدر بغلان آمار معتادین در این ولایت را به بیش از 60,000 نفر می‌داند. البته به شمول مصرف کنندگان الکل و دواهای روانگردان. دکتر رحمی خدا نوری رئیس شفاخانه معتادین در بغلان که دیروز دوشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت از این میان بیش از 10,000 زن و مرد و حتی کودکان معتاد به تریاک و هیروینند که زیادیشان در حالت بد قرار دارند.
صرف در بخش معتادین و مواد مخدر ما بالاتر از 10,000 با بخش دولت بغلان داریم. اما نظر به اطلاعی را که برای ما میتر ریاست کشت قضای مواد مخدر یا ریاست مبارزه علیه مواد مخدر احتمالاً دوای روانگردان، خواب‌آور، الکل اینیا بالاتر از 60,000 باشد.
بنابر گفته مردم در سرمای زمستان گذشته کم و بیش 10 تن از معتادین که پناهگاهی نداشتند از سردی و گرسنگی در نقاط مختلف بغلان جان دادند و رسیدن فصل سرما این نگرانی را به وجود آورده است که اگر چاره برای مسئولیت انتها 1,000 معتاد گرفته نشود شاید تعداد دیگری از اینها تلف شوند. به گفته مسئولین در شفاخانه های معتادین بغلان تا حال کم و بیش از 3,000 معتاد شفایاب شده ولی تعداد از اینها به دلایل مختلف چون فقر و بیکاری دوباره آلوده به مواد مخدر شده اند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کابینه عربستان سعودی دیروز آنچه را که درویی ایران درباره برنامه های اتمیش خان محکوم کرده است. اما ایران بر کشورهای اروپایی انتقاد کرده و آنها را متهم به درویی نموده است. همزمان با این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ایمانوئل مکرون همتای فرانسوی خود درباره ایران گفتگوی تلفنی داشت. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای ایران دیروز آنچه را که درویی تهران درباره برنامه اتمیش خواند محکوم کرده است. این موضع عربستان سعودی پس از برداشتن گام چهارم اخیر تهران در زمینه عدول از تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای این کشور با 6 کشور مقتدر جهان اتخاذ شده است. کابینه عربستان سعودی در جلسه‌ای که بر ریاست ملک سلمان پادشاه این کشور برگزار شده بود ایران را به فریب دوامدار درباره برنامه اتمیش متهم کرد و تأخیر در ارائه معلومات به اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی سوی تهران را محکوم نمود. پیش از این اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی شام روز دوشنبه در یک گزارش گفت ذرات یورانیم را در ساحه اعلان نشده ایران مشاهده کرده است. گزارش تایید کرد که ایران توافقنامه سال 2015 را نقض کرده و یورانیم غنی شده را افزایش داده است. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال 2018 از این توافقنامه خارج شد و تعزیرات بر ایران را از سر گرفت. کشورهای اروپایی امضا کننده این موافقتنامه تلاش کردند تا این توافق را نجات دهند. ایران هم یک سال پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای تعهداتش در این موافقتنامه را کاهش داد. ایران به این طمع بود که بتواند از جوانب امضا کننده دیگر توافقنامه مستفید شود که تا هنوز به آن پایبندند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت آنها یک سال انتظار بودند.
یک سال ما صبر کردیم. هیچ کس در دنیا امروز نمیتونه به ما ایراد بگیره، بگه چرا امروز از تعهدات برجامی داری خارج میشی، چرا امروز فوردو رو راه اندازی کردی، برای اینکه یک سال ما صبر کردیم.
در این حال اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد تایید کرد که ایران در حال حاضر در دستگاه اتمی فوردو غنی سازی یورانیم را به پیش میبرد که این اقدام هم برخلاف مواد موافقتنامه اتمی ایران با 6 کشور مقتدر جهان است. همزمان بریتانیا، فرانسه و جرمنی شام دیروز از تصمیم ایران برای اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در تأسیسات فردو شدیداً ابراز نگرانی کردند و از تهران خواستند مواد توافقنامه را مراعات کند یا علیه آن اقدام می‌کنند. ایران در واکنش به آنها دیروز انتقاد کرد و کشورهای اروپایی را به جورویی متهم نمود. این در حال است که سخنگوی قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ایمانوئل ماکرون امتای فرانسویش از گامهای ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای‌اش ابراز نگرانی کردند. جاد در دیروز سه شنبه در توییت نوشت این دو رهبر همچنان بر این تعهدشان سهه گذاشتند که به همکاری درباره سوریه ادامه میدن. او گفت آنها روز دوشنبه از طریق تماس تلفنی با هم صحبت کردند.
شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فکر نمی کند که آنها بتوانند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را فردا پنجشنبه اعلان کنند. زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد به رادیو آزادی سخن گفت. مقام های محلی میگویند طالبان دیروز دو کارمند پروژه ساختمانی وزارت صحت عامه را در اروزگان کشتند. امور کشف و خنثی‌سازی ماین در مسیر پروژه کاسا 1000 در ننگرهار دیروز آغاز شد. پروژه کاسا 1000 در سطح آسیای مرکزی و جنوبی یک پروژه مهم به حساب می رود. مقام های جرمنی 3 تن متهم به طرفداری گروه افراطی دولت اسلامی داعش را دستگیر کردند. آنها